حساسیت انسان‌ها رو در مقابل معصیت پایین میاره. خب اینا کمه، اون لذت عبادت رو که میگیره، قساوت قلب که میاره، گناه رو پیش انسان سبک جلوه میده، راحت انسان دست به معصیت میزنه. چهارم، اجابت دعا رو به تأخیر میندازه، مانع میشه. زمان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در روایت دارد یک کسی خیلی دعا میکرد، موسی علیه السلام دلش سوخت، خدای چرا جوابشو نمیدی؟ خطاب شد موسی، این در شکمش لقمه حرامه، این در بطنش لقمه حرامه، دعاش بر میگرده، مردوده، مثل شیشه دربسته که توی دریا بندازی، خب آب توش نمیره چون مسدوده. اینم یکی دیگر از آثار لقمه حرام که قرآن میگه سحت، کلمه سین ه و ته دو نقطه، قرآن کریم به معنای لقمه حرام، اکالون لسحت، کسایی که لقمه حرام میخورن تو زندگیشون. اینم چهار تا. پنجم، لقمه حرام مانع رشد، مانع تعالی، مانع میشه، نمیذاره انسان ترقی کنه، نمیذاره انسان رشد کنه، نمیذاره انسان بالا بره. خب اینها آثار منفی است که بر این قصه مترتبه. و اینجا دقت بفرمایید، انقدر موضوع دقیقه که ائمه ما که این همه روی مسئله توبه باز بودنش به مردم میدان میدادن، هر کس میامد آقا بله توبه کن، اما گاهی بعضی ها میامدن مثل پیرمردی که آمد خدمت امام باقر، گفت آقا من عمرم با لقمه حرام سر شده، کارگزار بنی امیه بودم، حقوق حرام، کار نادرست، رشوه، بالاخره زندگیم از این راه تأمین شده، حالا چه کنم؟ حلی من توبه. با همه رعفتی که شما تو زندگی ائمه دیدید، آقا فهمدن لا، به همین صراحت لا، نخیر توبه تو قبول نیست. آقا چرا؟ فرمود حتی تؤدی الی کل ذی حق حقه، تمام حقوقی که پایمال کردی باید برگردونی، اگه نمیشناسه انسان رد مظالم بدی. این نکته بسیار مهمی است برادران عزیز، کار کاسبی اداریا فرق نمی کنه، اینها همه باید دقت کنن. لقمه حرام فقط سرقت نیست، از دیوار مردم بالا رفتن نیست. من یه روایت فقط براتون بخونم ببینید چقدر این موضوع حساسه. امام صادق علیه السلام فرمودن سه گروه دزدن، سارقن، این متن روایت، عنایت بفرمایید. فرمود از سراغ و سلاسه، سه گروه، خب سرقت فقط به اختلاس نیست که، به دیوار مردم بالا رفتن نیست که، به قفل شکستن نیست. فرمود سه گروه سارقن، اطلاق سارق بهشون شده تو این روایت. یکی مانع و زکات، کسی که گاو، گوسفند، شتر داره، یا جو، گندم، خرما، کشمش داره، کشاورزه، یا طلا و نقره خاصی داره که تو رساله ها نوشته، خب اینا زکات داره. زکات دیشب هم گفتیم همش کنار نماز تو قرآن اومده، یقیمون از صلا یوتون از زکات، مانع بشه نپردازه. تو اسلام ضروری دین و کسی منکر بشه، مثل اینکه کل دین و منکر شده، شما یه پازل رو چه کلش رو خراب کنین چه یه دونش رو برداریم، یه کشتی رو چه خورد کنین چه یه سوراخ بکنین، منتها سوراخ کنی یواش یواش میره زیر آب، ولی فرق نمیکنه با یه سوراخ هم میره زیر آب. دوم فرمود مستحل و مهور النساء، دومین کسی که سارقه، کسی که مهر زنش رو حلال بشموره. یعنی چی؟ یعنی بگه ما می نویسیم ولی نمیدیم، همینجوری نوشتیم دلت خوش باشه، انقدر مهریه گردن مرده، غرزه، اگر مردی از دنیا بره، بچه داشته باشه، اموال داشته باشه، قبل از تقسیم ارث باید مهر زنشو بده. اگر مردی مهر زنشو حلال دونست، یه وقت با هم کنار میان، خانوم میبخشه، اون یه بحث دیگه ایه. روایات هم داریم چند دسته از خانوما با حضرت زهرا محشور میشن، فشار قبر ندارن، یکی زنی که مهریهشو ببخشه. یکی زنی که بر بدخلاقی مردش صبر کنه، قهر نکنه بره. یکی مرد زنی که بر غیرت مردش صبر کنه، حجابش رو رعایت کنه، مال مرد خودش باشه، نظر دیگران ازش استفاده کنن. این سه تا ویژگی در هر زنی باشه، تو روایت دارد با حضرت زهرا محشور میشه، فشار قبر نداره. اون یه بحث دیگه، یه ببخشه کن. اما اگر این کار صورت نگرفت، مردی خودش نیتش این بود که مهر رو نپردازه، گفت این سارقه. لذا همینجا توصیه میکنم قصه مهریه خانوماتون رو حل کنید تا در قید حیات هستید، بالاخره با هم کنار بیایید، یا یه چیزی بهش بپردازید، نصف خانه ای، وسیله ای به اسمش بزنید، اونم بقیهش رو بالاخره نذارید به بعد از مرگتون بکشه، مهریه گردنتونه. فرمود سه گروه سارقن، یکی مانع زکات، یکی کسی که حلال میدونه مهر همسرش رو، و سوم فرمودن من استدان به غیر نیت الادا، کسی که قرض میگیره همون موقع قرض گرفتن نیتش اینه بهتون بر نگردونه، مثلا همون نیتش اینه، اومده زامن میگه زامنم میشی، میگه بله، وام گرفته یه قسطشو نمیره بده. من به یکیشون گفتم آقا ما زامن شما شدیم، مگه بد کردیم؟ یه قسطشو بده. گفت آقا همون اولی که شما رو زامن کردم قسطم بود شما بدی، اصلا به خاطر اومدم پیش شما. اگر کسی با این نیت قرض کنه این سارقه، زامن ندم ازش میگیرن. اون یه بحث دیگه یه. الان ما چقدر آدم داریم ضمانت کرده زنده خدا گیر افتاده، اینها مسئولیت داره. پس دقت کنید، امیر المؤمنین علیه السلام گاهی تازیانه دست می گرفت، یه تازیانه مخصوصی داشت. این روایت تو منابع اومده، حالا من یه تیکشو براتون می خوانم. خیلی جالبه، پاسبا، اداریا، بازاریا، اینا رو گوش بدید، دقت کنید چقدر خوبه اینا تابلو بشه تو بازار، نصب بشه. امیر المومنین تازیانه دست می گرفت، وارد بازار می شد. تا وارد بازار می شد دیگه صاحب مغازه ها همه مغازه می مدن بیرون و می ایستادن. خب آقا می دونید بازار خیلی مهمه. بازار در روایات ما اصحابی دارن ائمه، مثل محمد ابن ابی عمیر بازاری بوده، مثل مؤمن طاق بازاری بوده، مثل میثم تمار بازاری بوده، خرما فروش بوده، اصحابی داشتن اینا تو بازار. اصلا شما میدونید بازار مورد توجه علمای ما بوده. در بازار تهران کی اونجا حضور داشت؟ مرحوم آیت الله العظما اسد احمد خانساری، مرد بزرگ. مرحوم آیت خانساری خیلی مرد بزرگی بود، خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، میفهمید مجتهد متدینا بود. ایشون عمری با زهد، 90 سال با زهد زندگی کرد. تو محرم از دنیا رفت، روزی که از دنیا میرفت خودش شروع کرد زیارت عدیل خوندن و بعد از دنیا رفت. این همون آدمیه که عمل جراحی شد بدون بیهوشی، دکترها گفتن بیهوشی خطرناکه، گفت بیهوشم نکنید، آیت الکرسی خوان عملش کرده. خیلی مرد بزرگی. ایشون تو بازار بود، مرحوم آقای فلسفی تو مسجد بازار تهران منبر میرفت. بازار مورد توجه بوده، تاجر متدین با شهدا محشور میشه، التاجر الصدوق یحشر یوم القیامه مع الشهدا، التجارت تزید فی العقل، کاسبی عقل انسانو زیاد میکنه، کار تو روایت داریم قدرت انسانو زیاد میکنه، بیکاری فترت و سستی میاره. من حدیثشو بخونم براتون، ببینید امیرالمومنین من یعمل یزدد قوتن، هرچی آدم بیشتر کار کنه قوت و انرژی و نشاط پیدا میکنه، و من یقصر، اینایی که بیکارن کوتاهی میکنن، فرمود یزدد فترتن، دچار افسردگی میشن، دچار به هم ریختگی میشن. فرمود خدا از چند تا چیز بدش میاد، مبغوض میداره، یکی کسرت خواب، کسرت نوم، یکی کسرت اکل، کسی زیاد بخوره همش فکر خوردن باشه، یکی کسرت الفراق، کسرت بیکاری، کسرت اوقات فراغت، ببینید تا میگم کار، نگه دولت مقصره، استخدام نداره، مدرک گرفتیم کار نیست. خود دولتی ها میگن ما خیلی تلاش کنیم 3% بازار مدرک رو میتونیم جذب کنیم. 3% یعنی از این آمار چند میلیونی بیکار 3% چقدر میشه؟ 90 و چند درصد باید برن تو بازار کار، کار پدرش، کارهای دیگه. من مقصودم از کار استخدام رسمی نیست، مقصودم از کار این آدم بیکار نمونه. حالا این خانمهای جوان ازدواج میکنن، خب غالبا خونه هم دیگه الان کم کار داره چون همه وسایل برقیه، ماشین لباسشویی، جارو برقی، ظرفشویی برقی. خب یه چند رو تو خانه آقام صبح میره غروب میاد، هی به این در و دیوار نگاه میکنن، دچار به هم ریختگی میشن، دعواشون میشه. برنامه ریزی کنید، حفظ قرآن داشته باشید، خیاطی داشته باشید. عرض میکنم کارهایی که در شأن شما هست، حالا استخدام نیست، مدرک داری، خب باشه، من فوق لیسانسم، باشه، اشکال داره فوق لیسانسی ببافه، اشکال داره فوق لیسانس خیاطی کنه، اشکال داره قرآن حفظ کنه، اشکال داره کتاب بخونه، اشکال داره قلم بزنه، نویسندگی کنه. منظور من از کار میز اداری نیست، دقت کنید. ما الان مشکلمونه تا میگیم کار میگن یعنی میز اداره. منظورم اینه مشغول باشه. من رفتم آذربایجان غربی، یکی از این دوستان ما، خب کشاورزی زیاد، شاید چند هزار متر زمین زیر عرض میکنم انگور، سیب، میوه. خب خود ایشون آقادادشون اصرار که من برای دمجه استخدام بشه. من بابا این کار به این گستردگی، پدرش میگفت این کار اگه همینجا انجام بشه کلی درآمد داره، کلی. میگفت نه، من کلاسم این کارا رو نمیپذیره. چه اشکال داره؟ گاهی از اوقات بیکاری ها منشأش تنبلیه. بیکاری غیر از بیاری است. حالا اینو میخواستم بگم، امیرالمومنین وارد بازار کوفه شد، تا وارد میشد بازاریا میریختن از مغازه بیرون، صف میکشیدن آقا چی میخواد بگه. این تیکه های فرمایش حضرت علی رو خوب گوش بدید. حضرت در حالی که تازیانه دستش بود فرمود یا معشر تجار، آی کاسبا، آی مغازه دارا، قدمو الاستخاره. هر کاری میخواید بکنید استخاره رو مقدم کنید، اول انجام بدید. یه اشتباهی که گاهی تو برداشت از روایات ما شده اینه که بعضیا فکر کردن این کلمه استخاره یعنی استخاره‌ای که الان بین ماست، به آقا میگن قرآن باز کن برای ما استخاره کن. نه، اصلا این استخاره به این سبک معمول به اون صورت نبوده در زمان ائمه. گاهی میمدن خدمت امام. اگر تو روایات از امام جواد داریم وقتی کاری میخواید انجام بدید استخاره کنید، یا داریم زیر قبه امام حسین استخاره کنید، یا داریم بازاریا قبل از شروع کار استخاره کنن. استخاره یعنی طلب خیر. همینی که میگن خدایا خیر تو این کار قرار بده، خدایا این کار آخرشو به خیر، این یعنی استخاره. نه این استخاره که الان با تسبیح و قرآن انجام میشه. من منکر این نیستم، ولی توصیه نشده به این. الان بعضی همه زندگیشون شده استخاره، زن میخواد بگیره، خانه میخواد بگیره. بابا تحقیق کن، بررسی کن، مشورت کن. استخاره یعنی طلب خیر. اتفاقا فرمولش، روشش هم گفتن استخیر الله خیرتن فی آفیه. تو روایت دارد 100 مرتبه اینو بگید کاری میخواید انجام بدید، استخیر الله خیرتن فی آفیه، یعنی خدای من طلب خیر میکنم، عافیت تو این کار قرار بده. حضرت فرمود قدمو الاستخاره. خوب گوش بدید فرمایشات آقا رو دارم تو بازار کوفه میگم. و تبرکو به سهوله، سهل بگیرید، راحت بگیرید برای مردم، سخت نگیرید. خدا چند تا سهولت رو دوست داره. میدونید روش رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، روشش سهولت بود. خودش فرمود بوئستو به شریعت سمحت سهله، من به دین آسان اومدم. خدام تو قرآن میگه خواهر من گوش بدید، برادر من، خدام تو قرآن میگه یرید الله بکم الیسر. خدا بر مردم سختی نخواسته، تو دین برای شما حرج نخواسته، خودتون رو اذیت نکنید. خدا چند تا سهولت رو دوست داره، گوش بدید اینا رو. یک، سهولت و آسانی تو خرید و فروش. خیلی گیر ندید، سخت نگیرید، دو تومن بالا پایین بفروش آقا، اینو خدا دوست داره. ان الله، حدیث داریم، یحب سهل الشراء سهل البيع. دوم، سهولت توی احکام. آقا خوبه اهمیت به نجاست و طهارت، اما وسواس نه، سختگیری نه، حرج نه. با 750 گرم آب پیغمبر وضو میگیره، با 3 کیلوگرم آب پیغمبر غسل میکرد. 3 ساعت 2 ساعت بعضی از این افراد وسواسی تو حمامن، آب گرم کن خالی میشه، با 3 کیلو آب غسل نمیکنن. معلومه خودت اذیت میکنی. چرا خودت اذیت میکنی؟ خدا نخواسته، پیغمبر نخواسته. خدا سهولت اینجا رو دوست داره، سهولت در روابط. این آقا به شما ناسزا گفت، شما برو جلو سلام کن ازش بگذر. تو روابط سهل باشید، سختگیر نباشید. کربلا بودم، یه آقای اومد پیشم، نمیدونم حالا شبای قبل اشاره کردم، شاید گفتم، میگو باز آقا برادرم 3 ساله با من قهره، اونم میاد کربلا، اونم مؤمنه، اونم نمازخونه. میگو علتش اینه تو خواستگاری دخترمون یه خورده دیر بهش گفتیم، مثلا از اول باید میگفتیم، یکی دو ماه گذشت کار رسید به عقد کردن، گفتیم داداش میخوایم دخترمونو شوهر بدیم بیا. گفت حالا به من میگید همه کاراتونو کردید، من داداش بزرگترم، از اول باید میومدید میگفتیم. گفت 3 سال قهره برای اینکه چرا این حرفای بی خودی بینمون اختلاف ایجاد کرد، چرا این اونو زودتر گفت اینو دیرتر گفت، اونو بالا نشوند اینو پایین نشوند، اونو با اون ماشین سوار کرد، اون بچه بزرگه رو. چقدر خانواده ها داره و هم میپاشه به خاطر این چیزای جزئی. آقایان عزیز، خواهران گرامی، من روایت دیدم امام صادق فرمود، میدونید خدا چرا به پیغمبر فرموده انک لعلی خلق عظیم؟ میدونید که رسول خدا یه اختصاصاتی تو قرآن داره که هیچ پیغمبری نداره، فقط مخصوص اوه. یکیش اینه که خدا تو قرآن او رو به اسم صدا نزده، یا ایها الرسول، یا ایها النبی، هیچ کجا به اسم صدا نکرده. ولی انبیای دیگه چرا؟ یا یحیی، تو قرآن حضرت یحیی، حضرت عیسی به اسم صدا زده شد. این یکیش. دومیش اینه پیغمبر شفاعتش بی حد و حصره. یه وقتی داری پول میگیره جلوی یکی میگه هرچی راضی میشی بردار، خدا میگه پیغمبر ولسوفه، ببینید، ولسوفه یعطیک ربک فترضا، هر چقدر دلت میخواد روز قیامت شفاعت. این اختصاصی پیغمبر. سومیش اینه پیغمبر صاحب خلق عظیمه، انک لعلی خلق عظیم. امام صادق فرمود میدونید چرا خدا به پیغمبر میگه انک لعلی خلق عظیم؟ خوب حدیث رو گوش بدید. فرمود 3 تا کار پیغمبر کرد به دستور خدا، 3 تا کار. بعد خدا بهش فرمود انک لعلی خلق عظیم. چیه اون 3 تا؟ 3 تا دستور خدا به پیغمبر داد، پیغمبر عمل کرد، خدا فرمود انک لعلی خلق عظیم. سوره اعراف. چیه اون 3 تا؟ خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. پیغمبر عفو کن خطاکارا رو، آگاه کن ناآگاه ها رو، جاهلا و اونایی هم که نادانن سر به سرشون نذار، کنارشون رد شو. بالاخره مردم که با تو رو قبول ندارن یا خطاکارن یا ناآگاهن یا نادان. خطاکار رو عفو کن، ناآگاه رو آگاه کن، از نادانم بگذر. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهل. بله، فرمود سهل باشید بازاریا امیرالمومنین. ادامهشو گوش بدید، اینا حرفای علی ابن ابی طالب تو بازاره. فرمود وقتربوا من المبتاعین، با خریدار نزدیک باشید، تحویلش بگیرید، بد اخلاقی نکنید. و تزینوا بالحلم، کاسبا حلم داشته باشید، بردبار باشید، تا دوتا جنس عقب جلو میشه از کوره در نرید. این خیلی مهمه. بقیهش و تناهوا عن الیمین، قسم نخورید. بابا این کاش این قسم از زبان ما میفت. حالا قسم دروغ که حرامه، قسم دروغ که حرامه، وای بر اونا که قسم دروغ میخوره. انقدر خدا بدش میاد کسی قسم دروغ بخوره. دروغی بگه خدا شاهده. میدی بعضی خدا شاهده. آقا کجا خدا شاهده؟ چرا دروغ میگه؟ خدا میگه شاهد از من ضعیفتر پیدا نکردی؟ این خدا شاهده، خدا شاهده. قرآن میگه لا تجعل الله عرضتن لأیمانکم، اینقدر خدا خرج نکنین. آقا من اینو خریدم 500 تومن 1000 تومنم میده، قسم نداره همین این ماشین اینقدر کار کرده، هی قسم هی قسم. آقا این قسم بیفت. ائمه ما برای کار حقم قسم نمیخوردن گاهی. تناهوا عن الیمین، جانب الکذب، دروغ نگید. ای کاش این دروغ از جامعه ما ریشه کن میشد. ای کاش این دروغ، دروغ بیچاره کرده ما رو. دروغ نگید به هم دیگه. و تجافوا عن الظلم، بازاریا ظلم نکنید به مشتری، کم کالا نذارید، گران ندید. و انصفوا المظلومین، با مظلومین انصاف داشته باشید. ما تو کشورهای خارجی گاهی میبینیم یه شرایط بحرانی که پیش میاد. یه وقت تو ژاپن من میخوندم یه حادثه پیش آمده بود، تمام بازار، کارخونه ها، شرکت ها برای اینکه همراهی کنن با مردم جنساشون رو ارزان کرده. ما تو شرایط بحرانی یه سیلی مثلا تو شمال میاد که برفی میاد، یه آب معدنی باید طرف 3000 تومان بخره، برعکس میشه. یعنی به جای اینکه نصف بشه بگی حالا که سیل آمده، زلزله آمده، کمک کنی، کرایه ماشینا دو برابر میشه، سه برابر میشه. بابا یه شرایط خاصه، یه عده از مردم دارن میرن برای زیارت. خب شما تو این شرایط اون مجموعه راه بیاد یه مقداری. چرا اینطور میشیم؟ تناهوا عن الیمین، فرمود ولا تقربوا الربا، ربا نخورید. به خدا ربا خور نابود میشه، چه دولتی باشه چه شخصی، چه بانک باشه چه مغازه. حرام که شاخ و دم نداره. برادران عزیز، خواهران گرامی، من آخرین جمله‌مو بگم و دیگه ظاهرا وقتم هم تمام شد. این آخرین جمله، تو قرآن 7-8 شو کلو داریم، یعنی بخورید. کلو من الطیبات. بعد از این کلوها خدا یه حرفی زده، میگه حلال بخورید، عمل صالح انجام بدید. کلو من الطیبات و عمل صالحا، معلوم میشه عمل صالح با لقمه حلال میشه. کلو من رزق ربکم و شکرو، حلال بخورید شکر کنید، معلوم میشه شکر با لقمه حلاله. ببینید خیلی زیاده مواردش، حالا من همین دو ستاشو اشاره کردم. قرآن کریم کلو میفرماید مما رزقکم الله، حلال بخورید، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دنبال شیطان نرید. پس لقمه حرام آدمو دنبال شیطان میکشه. حرف ما امشب این شد. رسول خدا امشب سومین شبی من روی این موضوع دارم صحبت میکنم، فرمود سه چیزو من نگرانم: کسب حرام، شهوتهای مخفی و ربا، که من اشاره کردم. خدایا جامعه ما رو از این بلاها دور بگردان، زمینه اشتغال همه جوانامون رو فراهم بفرما. به حق امام رضا و ائمه باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله. آقایون، خواهرا، دو تا حرم اگه رفتید خواستید سلام بدید، میتونید بگید السلام علیک یا ابتا، سلام بابا جان. یکی حرم پیغمبره، یکی حرم امیر المؤمنینه. چون فرمود من و علی پدران این امتی. اگه پدری توی خانواده از دنیا بره میگن بچه هاش یتیم شدن. نزدیکترین افرادش دورش بودن، یعنی فاطمه زهرا، یعنی امیر المؤمنین، یعنی امام حسن. خیلی اینا رو دوست داشت، خیلی دوست داشت. دائما میومد به خانه فاطمه سر میزد، دائما میومد زهراشو میدید. امیر المؤمنین فرمود پیغمبر جان داد در حالی که سرش رو سینه من بود. لقد قبض رسول الله و ان رأسه لعلی صدری. پیغمبر در حالی که جان میداد سر مبارکش رو سینه امیر المؤمنین علیه السلام بود. فرمود در این حال من نفسهای پیغمبر رو احساس میکردم وقتی جان میداد. بذار روزه رو اینطور بخونم امشب، حوالش رو اینطور بگم: و
بگم یا امیرالمومنین دو تا سر رو به سینه گرفتی در فاصله کمی، یکی سر پیغمبر بود، یکی سر همسرت زهرای مرضیه بود.
آقا جان ساعد الله قلبک، خدا قلبتو آرام کنه، دو تا بدن رو به فاصله چند ماه برد میان قبر،
یکی بدن پیغمبر بود، بعد از دو سه روز که مردم نماز خوندن امیرالمومنین رفت میان قبر،
دستور پیغمبر بود. اما تنها نبود، فضل ابن عباس بود، اصحاب بودن، عباس عموی پیغمبر بود، علی رو کمک کردن،
بدن نحیف پیغمبر رو میان قبر گذاشت. اما سیدا اون شبی که اومد مادرتون رو دفن کنه دیگه اینا نبودن، خودش بود، تنها بود، غریب بود، خدایا چه کنه، بدنو به کی بده، از کی بگیره، گلشو چجور زیر گل کنه. یا رسول الله شما خیلی فاطمه تو دوست داشتی، اون شبی که شما رو دفن کرد خیلی ها بودن، اما شبی که فاطمه شو دفن میخواست بکنه متحیر مانده بود، هی نگاه به قبر میکرد، هی نگاه به بدن میکرد.
نه رسول الله تنهاش نمیذاره،
یه وقت دو تا دست شبیه دستان پیغمبر به ناگه از لحد دستی برآمد، نمایان دستی از پیغمبر آمد، علی جان گل خود را گرفت از دست حیدر، کشیدی همچو جان خیش در بر،
تا دست پیغمبر رو دید اینجا بود، گفت یا رسول الله
لقد استرجعت الودیعه، یادت دستشو تو دستم گذاشتی گفتی امانته، حالا من امانتو برگردونده، من امانتو برگردونده، من بقیه روزه رو نمیخونم، فرمود من امانتو برگردوندم، حالا هر کجا نشستید با احترام رو به قبله سه مرتبه صلی الله علیک یا رسول الله صلی الله.
یه ابر تنهاست که میباره از آسمونه، بی ستاره دلش گرفته قصه داره، چشم مدینه اشک و خونه، حرف دلش رو کی میدونه، همدم غمهاش آسمونه. میرود پیامبر وای بر ما، چون مولا تنها شد، گریه کن که دیگر دوران قربت مولا شد، داغ مجتبا بر دلهای شیعان آتش زد، مشهد و رضا در خاک ما کعبه دلها شد، آسمون عزاداره، زمین گرفته ماتم، نور چشم زهرا کو کجاست نگین خاتم، بصیر و آگاه شیعه مولا، تا قیام حق پا بر جا، مهدی زهرا تا تو بیایی، منتظریم ما یا مولا، بصیر و آگاه شیعه مولا، تا قیام حق پا بر جا، مهدی زهرا تا تو بیایی، منتظریم ما یا مولا.